بسم الله الرحمن الرحیم. زمره البیان صفحه 833 صفحه 17 هم از ثانیه فمن تاب من السرقه من بعد ظلمهی ای سرقتهی و اصلح امره که انه کنایتون ان البقا على توبه او العمل الصالح. بحثمون در حد سرقت بود، گفتیم در این حد دوتا آیه هست. آیه اول رو جلسه رو خونده بودیم تموم شد، حالا وارد آیه دوم میشیم. مطالب آیه دوم بعضیش آسونه، بعضیش هم قبلا گفته شده، بعضی هم که احتیاج داره در وقت خونده نظم کنن. آیه دوم البته توی عبارت مرحوم محقق ظاهرن کلمه اصلانیه نایمده، مصحح ما توی علامت گذاشته، پیداست که در عبارتیشون نیفته، خودش گذاشته. فمن تاب من از سرقه، هر کس که از سرقت انجام داده شده توبه کند، من بعد ظلمهی یعنی من بعد سرقتهی و اصلحه، این اصلحه باز بعد از توبه آمده. در آیات دیگر هم دیدیم که این چنین بود که بعد از توبه اصلاح می آمد. همون اختلافی که ما در تفسیر اصلاح در آیات قبلی داشتیم، همون اختلاف اینجا هم داریم. ایشون معنا میکنه به اصلح امره، یعنی وضع خودش رو اصلاح کنه. وضع خودش رو اصلاح کنه یعنی چنان نفسش رو تربیت کنه که دو مرتبه هوس دوزی و اقدام به دوزی نداشته باشه. این همونی که قبلا گفتیم، یعنی توبهشو تشمیل کنه، توبهشو باقی نگه داره، نشکنه، دو مرتبه سراغ دوزی نره. که انهو کنایتون، با توجه به این امرهویی که ما تقدیر گرفتیم، گویا که این اصلاح کنایه می شود از بقا عل توبه. یک احتمال. احتمال دیگه این که مراد از اصلاح عمل صالح باشه، هر عملی که بود. عمل صالح یعنی کنایتون ان العمل صالح، اصلها یعنی عمل عملا صالح. این دو تا احتمال. احتمال سوم و اصلاح العمل، نه یعنی عمل عملا صالحا، یک عمل صالحا بکنه صرف میکنه که اصلا. اینجا در نمه سوم میگیم اصلاح العمل، یعنی طوری خودش را انجام، طوری خودش را قرار بدهد که عملش اصلاح بشود به طور مطلق، یعنی همیشه مصدر عمل صالح بشه، هیچ وقت عمل اختلاف نکنه. در تفسیر اول گفتیم بر همین توبه باقی مونه دو مرتبه سراغ دوزی نره. در تفسیر سوم میگه مثلا سراغ هیچ عمل بدی نره، چنان عملش را اصلاح کند که همیشه از او عمل صالح صادر شود، هیچ وقت عمل غیر صالح صادر نکند. که تفسیر سوم عامتر میشه از تفسیر اول. تفسیر دوم که روشنه، یعنی یک عمل صالح انجام بده اصلاح صرف میکنه، اما هر سر تفسیر اول و سومه که فرقشون روشن میشه که توضیح دادیم که ما برای دفعه بعض آیات آخر. لاچن فسرو با اینکه این احتمالات در مورد این اصلاحی که تو این آیه آمده داده میشه، تفسیر کردن این آیه رو ایزن بالبقا، یعنی بالبقا علتوبه او به عبادت اخرى غیر توبه بعدها، یعنی بعد توبه. تفسیر کردن که عبادت دیگری غیر از توبه بعد از توبه انجام بده، یعنی اصلاح بعد از توبه ذکر شده، گفته میشه که بعد از توبه اصلاح کن خودت رو. اصلاح کن یعنی چی؟ یعنی عبادت دیگری غیر از توبه انجام بده. خود توبه عبادته، حالا که این عبادت انجام شده یه عبادت دیگر هم پشت سر این توبه بیار که اسمش بشه اصلاح. و یحتمل ان یکون کنایتا عن استقرارها و جدف ندامه و عزم علیها. در احتمال اول فرمود کنایتون کنه و کنایت تون ان البقاء لتون. در یه جدی رو بلاشن فسروه آیدن بالبقاء. در اینجا میگه یختمل ان یکون کنایتن ان استقرارا. اون تعبیر دوم که میگه لکن فسروها ایزن بالبقا، این تعبیر مشکلی نداره، تکراری نیست، چون داره نقل میکنه دیگران اینطور تفسیر کرده، ولی تعبیر اول و سوم هر دو مال خودشه. باید فرق بین تعبیر اول و سوم گفته بشه. اول گفت بقا و توبه، حالا یه استقرار توبه. بقا و توبه و استقرار توبه یکی، اما پسرش داره ولجد هندامه ولعظم علیه ها. این نشون میده تنها بقای بر توبه کافی نیست، باقی بماند بر توبه و این باقی مونده رو هی تأکید کنه تا نتیجهش این بشه که روحیش روحیه سالمی بشه. یعنی این احتمال سومیشون قوی‌تر از احتمال اولیشه. یعنی نمیگه فقط باقی بمانه بر توبه، میگه هی تکرار کنه، کوشش کنه در ندامت، یعنی هی پیش خودش بیاره که من این کار رو بده کردم، اظهار پشیمونی بکنه تا این پشیمونی تکرارش قرار بگیره و نتیجهش این بشه که دیگه بشه آدم سالم. و یحتمل ان یکون کنایتن ان استقرار توبه و جد در ندامت و عزم بر توبه یا ندامت، یعنی عزم بر عدم بازگشت. خب چرا شما اینطوری معنا کردید اصلاح رو؟ ایشون میفرماد که میدانیم که غیر از توبه برای قبول توبه شرطی نداریم و توبه عبارت از ندامت و عزم بر عدم عود. پس غیر از ندامت و عدم بر عود و عدم عود یا عدم عزم بر عود، یا بهتر بگیم عزم بر عدم عود، غیر از این چیزی ما لازم نداریم. پس به همین جهت که در قبول توبه عبادتی دیگر شرط نیست، نمیگیم اصلحه یعنی عمل صالحی انجام دهد، نمیگیم اصلحه یعنی به عبادت اخرى غیر از توبه بعد از توبه انجام دهد. اینجور احتمالات دیگه نمیذاریم، منحصر میکنیم احتمال رو به این که خودشو به لحاظ توبه اصلاح کنه. اول میگیم توبه کند، بعد میگیم به لحاظ توبه خودش رو اصلاح کند. به لحاظ توبه اصلاح کنن منش همینه، یعنی این که توبهش رو تقویت کنه تا بر اثر تقویت توبه روحش اصلاح بشه. خب لعدم توجه کردیم تعلیل برای چیه؟ تعلیل برای اینه که چرا احتمال میدی کنایه از تأکید توبه باشه، چرا احتمال نمیدی مراد از اصلاح عمل صالح دیگر یا عبادت دیگر باشه؟ میفرماد لعدم وجوب غیر توبه لقبول توبه. این لقبول توبه رو من جلو معنا میکنم، برای قبول توبه یعنی شرط قبول توبه واجب نیست چیزی غیر از توبه. لعدم وجوب غیر توبه برای قبول توبه، یعنی برای قبول شدن توبه لازم نیست شرط دیگری بفرستیم، کار دیگری انجام بدیم، واجب نیست غیر از توبه برای قبول توبه. چرا واجب نیست؟ لازم شک میکنیم که آیا علاوه بر توبه چیزی دیگری هم به دنبال توبه لازمه یا نه. اصل عدم تبیه میکنیم برای اجماع بر آیات و اخبار که هیچ کنون اینها توبه رو مشکوط به عملی نکردن. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. یتوب علیه یعنی چی؟ یعنی یقبل توبته. خدا توبه این چنین شخصی دو زیرو که توبه کرده قبول میکنه. یتوب علیه یعنی یقبل توبته. خب یقبل توبته به استحقاقی که پیدا کرده یا به تفضلی که خدا داره؟ آیا بعد از این که توبه کرد مستحق قبول میشود که خدا به خاطر استحقاق او قبول کنه، یا نه خود خدا تفضل دارد و به خاطر تفضلش قبول میکنه؟ ایشون میگن تفضلن برش عقل میگیریم لا استحقاقن. به قولی تعالی از کجا میگی تفضله؟ از این که خدا فرمیده ان الله غفور رحیم، نفرمیده او مستحق شده، نفرموده او به گردن ما حق پیدا کرده و یا چیزی از این قبیل نفرموده. و چی فرموده؟ این الله قبول رحیم، یعنی علت کفران رو، علت قبول توبه رو اون صفات خودش قرار داده، نه عمل این شخص مجرمی که توبه کرده. از معلوم میشه پذیرش توبه امر تفضلیه. فلا ینافی وجوب بهو. خب حالا که معلوم شد توبه تفضلیست، باید بگیم دیگه واجب نیست، قبول توبه واجب نیست. تو خودت تفضل میخواد بکنه، یه جام اراده میکنه تفضل نکنه. نه خدا تفضل نداره، خدا مطلقا تفضل داره. این موضع قابل نیست، این مورد قابل نیست، خدا اراده میکنه تفضل نکنه. پس تفضل وجوب نیست، در حالی که ما میگیم قبول توبه واجبه. قبلا داشتیم که قبول توبه واجبه، در ذیل آیه ثانیه که مربوط به زنا بود، در باب حد زنا، در ذیل آیه ثانیه که در کتاب ما صفحه 828 میشد، کتاب شما صفحه چند بود؟ 660. کتاب شما 660، کتاب ما 828. در وسط های صفحه داشتیم و قبول ها، یعنی و وجوب و قبول ها، علن ناس بل و علن الله، یعنی قبول توبه بر مردم واجبه، بر خدا واجبه. الان شما میگید تفضل، اونجا گفت که وجوبه. تفضل که با وجوب یکی نیست. ایشون میگه فلا ینافی وجوب بهو، زمین لا ینافی رو به تفضل برمیگردیم. میگیم این تفضل منافات با وجوب نداره، وجوب بهو زمینش به قبول توبه برمیگرده. فلا ینافی این تفضل یا قبول تفضلی منافات ندارد با قبول، با وجوب قبول. چرا منافات ندارد؟ للوعد. للوعد لامش لام تعلیله، یعنی چون خدا به قبول توبه وعده داده میشه واجب. اگر وعده نداد همون تفضل بود، این وعده این تفضل رو واجب کرده. حالا چرا با فای فلا ینافی میگه؟ روشنه، چون ان الله غفور رحیم فقط بیان تفضله، این نفی وجوب نمی کنه. اگه نفی وجوب می شد منافات با وجوب داشت، چون نفی وجوب نمی کنه از طرفی وعده هم هست، وجوب حاصل میشه. پس این آیه یا این تفضل منافات با وجوب نداره. نمیخوام بگیم حتما وجوب میاره، فقط همین اندازه میخوام بگیم منافات با وجوب نداره. بعد چون وعده را ملاحظه میکنیم اضافه میکنیم، میگیم تفضل منافات با وجوب نداره، بلکه به خاطر وعده وجوب حاصله. بل یدل علی وجوبه کما مر، یعنی یدل این تفضل بر وجوب قبول توبه. این کلمه بل، بل اضرابه یا بل ترقیه. قبل از بل اینطوره که تفضل به زمینه وعده نتیجه میدهد وجوب قبول رو، بعد از بل میگه بل یدل تفضل بر وجوب قبول، دیگه وعده رو نمیاره. یعنی تفضل به تنها میتونه دلالت بر وجوب قبول کنه. چرا؟ چون تفضل الهی با تفضل ما فرق میکنه. تفضل اله تخلف پذیر نیست، یعنی اینطور نیست که خدا این تفضلش رو یه زمان تعطیل کنه، بلکه در هر موضع قابل این تفضلش رو میپرسه. ما اگر مثلا معلم چیزی باشیم بخوام تفضل کنیم به شاگرده، ممکنه به این تفضل کنیم به اون تفضل نکنیم، یا اصلا نه ممکنه یه روزی تفضل نکنیم. اما خدا تفضل صفتشه و ازش جدا نمیشه. این تفضل همیشه همراهشه، خب وقتی تفضل همیشه همراه بود وجوب بعدش فهمیده میشه. نمیخوام بگیم کار واجب در خداست، ولی وقتی تفضل از خدا جدا نشد معنیش اینه که همیشه این هست، یعنی همیشه تفضلان قبول میکنه. خب این با وجوب فرقی نمیکنه. پس خود تفضل با این بیان میتونه در از وجوب کنه، ولو بعدر هم زمینه نکنید، بعد زمینه بشه که مسلم در از وجوب میکنه. ولی حالا بعدر هم زمینه نکنید باز تفضل در از وجوب میکنه، چون تفضل تفضل الهی و یه هرگز جدا نمیشه. چم آمد این نوبت این وعده نیست. ان الله غفور رحیم شاید بتونیم حملش کنیم بر وعده، ولی اون کتب نفس الله نفس رحمه اون وعده است، این وعده نیست.
یعنی
وعده رو باید جای دیگه در واقع وعده رجعیه گرفتیم، وعده رجعیه
میگیم. تفضلان رو منتظر
فهمید تفضل از ان الله غفور رحیم فهمیده میشه، اما وعده رجعیه فهمیده میشه. البته ما میتونیم به خود قلیستر کنیم همین رو وعده بگیریم، منطقه با توجه داشته باشیم که تفضل میشود تفضل اله، چه تفضل اله با اون بیان جورتان میشه بازی. البته اینو من اشاره کردم، تفضل رو خدا در زمین قابل انجام میده، کسی که قابل نیست تفضل روش تعلق میده تعلق نمیره، لذا کسی توبهش توبه درستی نبود این تفضل روش تعلق نمیره، وجوب هم اصلا نمیاد، تفضل نمیده که فرصتش وجوب بیاد. خب فإن الله یتوب علیه ای یقبل توبته هو، یقبل توبته هو چطور یقبل توبته هو؟ فإن الله تعالی لا یعذب هو بالاخره بسید. این فإن الله تعالی لا یعذب هو دلیل و تعلیل برای بلید الله وجوبی نمیده، تعلیم میگیریم برای یقبل توبته. قبول توبه میکنه یعنی چی؟ یعنی لا یعذب هو بالاخره بسید، چون قبول توبه کرده عذابش نمیکنه. و این کان المال فی ذمته فیعاقب بحق الناس، توبه مال رو از ذمه پاک نمیکنه، لذا این شخص به حق الناسی که به گردش هست عقاب میشه. ولی توبه اون چرا که میخواد پاک کند حتما پاک میکند، یعنی جرم سرقت رو پاک میکنه، لذا خداوند در آخرت لا یعذب او به سرقت. خب عذاب دنیوی با توبه برداشته شد، عذاب اخروی، عذاب اخروی با توبه برداشته شد، یعنی نار لا یعذب او به الاخره به سرقت. عذاب دنیایی چی؟ عذاب دنیایی قطع دسته، اینم با توبه برداشته میشه. نار میفهمد این برداشته میشه حق و ناسه، چون حق و ناسه با توبه برداشته نمیشه، مگر اون شخص رو این شخص دوست اول اون مالک رو بده پس بده. خب اگه اموال پس داد حق اون صاحب مال داده شده، دیگران چه طلبی داره که میگید باید دستش قطع شه و این حق و ناسه؟ عبارت تناسه کنی نمیگه دست قطع شدن حق و ناسه، میگه فیه حق و ناسه. ولی ازا اگر ناس عفت کنه ثابت میشه. خب حالا باز این سوال پیش میاد که حقشو دادیم، دوست حق این شخص رو داده، همه انبارش و ریز و دروشش رد کرده، چطور باز این صاحب مال حق داده؟ این رو توجه کنید، خود دوستی تأثیری در صاحب مال داره، خود دوستی ولو انبارش هم برگردون اون تأثیر تو دلش هست. شاید حق و ناس این باشه، البته اون انبار هم حق و ناسه، ولی وقتی رد میشه دیگه باید گفت حق و ناس، این رد میشه نبی صاحبش رد میشه، وقتی رد میشه به صاحبش باید گفت دیگه حق و ناس تموم شد، ولی بازم میشون میگه قطع و ادامه بده چون حدرش حق و ناسه. شاید به خاطر این آزار روانی که بر صاحب مال و بر مالش وارد کرده، چون دوز وقتی وارد خونه میشه مالم نبره یه اثر روانی به صاحب خونه داره،
امنیت
رو میبره، ترس رو میاره دیگه، این زندگی تو این خونه خود سخت میشه، بالاخره مشکلات داره. بعد ایشون تفصیلی رو که در بعضی گناهان داده شده اینجا میده. در بعضی گناهان گفته شده اگر قبل از اینکه حاکم بهش دسترسی پیدا کند و در نتیجه قبل از اینکه حاکم حکم کند این آدم توبه کنه، ساقط میشه، حد ساقط میشه. ولی اگر بعد از دسترسی حاکم بخواد توبه کنه، حد ساقط میشه. یه همچین تفصیلی در بعضی گناهان داریم. ایشون میگه میتونیم در اینجا همین تفصیل رو بگیم. اما عذاب دنیا یعنی قتل دست، فظاهر آیه اینه که اینو سقوط میکنه لعموم و قولهی پمن تابت آخر، نشون میده که اصلا توبه پذیر رو بسنه چه اینو سقوط میکنه و خدا چیزی برای اون سالمال قرار نمیده بعد از اینکه این شخص توبه میکنه، مگر اینکه اموالش رو بجه کنه. فا این ظاهر این آیه اینه که تعذیب نمی کند دوز را، عدم تعذیب خداوند متعال است دوز را اصلا عذاب نمی کنه. این در دنیا می شود عذاب کنه که شما نکردید، یعنی توبه کرد و عذاب نشد، در آخرت هم که به خاطر عذاب نشد. و این ظاهر اینه که تعذیبش نمی کند خدا، تعذیب نمی کند خداوند یا این دوز را اصلا نه در دنیا نه در آخرت. ولا شکه که قطعیت تعذیب است، پس آیه داره وعده میده که من تعذیب نمی کنم، یا قطعیت هم در کار نیست. پس خداوند قطعیت هم بره با این آیه میبخشه، نه تنها تعذیب اخروی رو بخشی، بلکه قطعیت رو هم که تعذیب بود بخشی. تا اینجا مرحوم محقق این نتیجه میگیره. بعد میفهمید ولیکن لا شکه که حاضر قد که حق و ناس یه مقدمه، بعد خط بعدی و حق و ناس لای از خطب توبه نتیجه میدن که و حق و ناسه نتیجه میده که حاضر قد لای از خطب توبه. فلا شکر ان لحاظر قد فی حق و ناس، چرا فی حق و ناس؟ به این دلیل که لحاظر لقعفیه، یعنی اون ناس انها از این حق قبل از اثبات و قبل از محاکمه یست خود این حق و ناس ساقط میشه. دلیل بر این که حق و ناسه همینه که عفو ناس مسقطه. این مقدمه اول بود. مقدمه دوم به حق و ناسه لایست خود بودتون، پس عذاب دنیایی ساقط نمیشه. بعدیشون می فهمد که و یمکن سکوت لوتا و قبل اثبات و زفر و عدم و خوب بعده، یعنی همون تفصیلی که در بعضی از گناهان میده اینجا میده. میگه ممکنه بگیم اگر این دوز قبل از اثبات دوزی و قبل از اینکه حاکم به او زفر پیدا کند توبه کرد، سقوط هست، یعنی حد ثابت میشه، حد و عذاب دنیوی که قطع ثابت میشه. و عدم سقوط یعنی و یمکن عدم سقوط بعده، یعنی بعد از اثبات و سفر، اگر قبل از اینکه دوزی او ثابت بشود و حاکم به او دسترسی پیدا کند توبه کند، حد از او ثابت میشه. اما اگر بعد توبه کرد، حد بر او وارد میشه. الان ما قالو، حالا چه به چه دلیل این تفصیل میدن؟ چرنهول اخبار و ایشون بعد ایشون تایید میکنه این تفصیل رو، میفهمه در باب محارب این تفصیل هست، پس در باب دوست که پایین تر از محاربه به تقیل بودن. البته این میگن تایید، نمیگن تایید، و یعید و این تفصیل را این مطلب که سرقت اعظم از سارق اعظم از محارب نیست، یعنی جرمش بالاتر از محارب نیست، چه محارب ما در صفحه بعد شروع میکنیم شد، در حالی که در حد محارب نیست شاهبه حق و ناسه و با توبه ثابت میشه، پس سارق هم با توبه حدش ثابت میشه. و علم اینا آسون اصول میتونم، و علم که برای قطع به سبب سرقت، یعنی دست رو بخوام قطع کنم به خاطر سرقت، شرایطی که در فروی یعنی در فقه ذکر شده که از اخبار و اجماع امت استفاده میشه، این یه وعلم، یه وعلم بعدی. و علم باز ان محل قطع من اصول الاصابع، از کجا دست رو قطع کنیم؟ یه از بیخ انگشت، اصول یعنی بیخ، از بیخ انگشتا قطع میکنیم به طوری که چپ دست باقی میمونه. البته این حکم این در طایفت امامی است، چقدر از اینجا تعلق میگیره. و این در غیره من از زن، در پیش غیر امامیه من از زن دست، یعنی از ناهی از مچ. ثم یفهم من الآیت التی بعدها، خب این تموم شد، یه آیه دیگری بعد از این آیه هست که ایشون اون رو داره توضیح میده. که میفرماید سماع الکذب حرام است، یعنی استماع الکذب. سماع با استماع فرق داره، سماع یعنی شنیدن، استماع یعنی گوش دادن. ما وقتی مثلا فرض کنیم که در یه جا باشیم، بدون اختیار ممکنه یه دروزی گفته به شما بشنویم، بدون اختیار بشنویم، اما یه وقت میریم گوش میدیم، شخصی داره دروغ میگه، ما نشستیم داره نبوش گوش میدیم، این دوم میشه استماع، اولی میشه سماع. در آیه سماع حرام شده، ایشون حملش میکنه بر استماع، میگه سماع که یعنی شنیدن ولو به اختیار، اونی که نمیشه گفت حرام، منظور حتما گوش کردنه، یا گوش کردن است که حاصلش سماعه، بخیر وقتی گوش بده میشنبه دیگه، خدا اون حاصل داره میگه حرامه به خاطر این که این حاصل از استماع حاصل شده، چون از استماع حاصل شده هم سم میوب هم بنان آیهی که بعد از این آیه مورد بحث ماست که سماعی که حرام است، این یا به من اما به معنا مجرد الاستماع، به معنی اینه که استماع حرام است، مجرد که میگه در مقابل قول بعدیه، او اجابتی و قبولیه، یعنی شنیدن گناه، گوش کردن به کذب حرام است، یکی ترتیب اثر دادن به کذب که ما اجابت کنیم این دروغ رو و طبقش عمل کنیم، یعنی باور کنیم و بعد اصل عمل نشون بدیم، این هم پس یا صرف استماع حرام است، فقط گوش کردن حرامه، یا بالاتر از استماع اجابت کذب و قبول کذب حرام است، که یعنی همونطور که عرض کردم باور کنیم و اصل عمل نشون بدیم. خب سمع به معنای اجابت به چه دلیل؟ به همان داریم نظیرشو، این سمع به معنای اجابت از قول ما سمع الله لمن حمده گرفته شده، چه معنای اجابت، همونطور که سمع به معنای اجابه میاد، سمع یعنی خدا گوش کرد، یعنی شنید، یعنی عمل، یعنی اجابت کرد. حالا اینجا ممکنه بگیم سماعی که از حرام یعنی اجابت که از حرامه، پس آیه بعدی که سماع رو حرام میکنه به یکی از دو معنا معنا میشه، یا معنا میشه که گوش کردن به کس حرامه، یا معنا میشه که قبول کردن کس و عکس العمل نشون دادن در مقابل کس، عکس العمل موافق نشون دادن، نه عکس العمل مخالف، عکس العمل موافق نشون دادن در مقابل کس حرامه. پس آیه رو به یکی از این دو تفسیر تفسیر میکنه، حد محارب هم به منبر برداشت.